سلام روزه همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات تازه رئیس جمهور فرانسه میشنوین که تعداد نیروهای کشورش را که قرار است امسال از افغانستان خارج شوند مشخص ساخته است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رهبر حزب مخالف بریتانیا گفته است که کشورش افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند یکی از سران یک گروه اختطافگران در این ولایت دستگیر گردیده است و کشته شدن بیش از 90 غیر نظامی در ولایت حمص سوریه خشم جامعه بین المللی را برانگیخته است. سلام، تفصیل خبرها. رهبر حزب مخالف بریتانیا میگوید که کشورش افغانستان را در تهدیدهای ناشی از تروریسم تنها نخواهد گذاشت. ادوارد میلیباند این موضوع را دیروز در سفرش به کابل و دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرد. آقای میلیباند با توجه به تهدیدهای موجود از تروریسم در افغانستان روی کمک‌های همه‌جانبه بریتانیا با افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور کرزی نیز از تلاش‌های بریتانیا در روند صلح افغانستان ستایش کرد و گفت بریتانیا در این راه می‌تواند با افغانستان کمک‌های بیشتری را انجام دهد. افغانستان با بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و یک تعداد کشورهای دیگر موافقت‌نامه‌های درازمدت استراتژیک را امضا کرده است. در اثر حملات هوایی نیروهای ISAF شب گذشته در ولسوالی گردسیره پکتیا 20 شورشی مظنون کشته شدند. حشمت الله یوسفی یکی از مسئولان مقام ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن شورشیان در این عملیات ISAF را تایید کرد. اما شماری از شاهدان عینی گفتند که در این حمله 12 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی گردیدند. طالبان مسلح گفتند به افراد این گروه چاسیب نرسیده است. 4 تن از نیروهای بین المللی دیروز در افغانستان کشته شدند. ISAF امروز صبح با نشر خبرنامه گفته است که این 4 تن در حوادث مختلف ناشی از انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در جنوب کشور کشته شدند. در مورد هویت سربازان کشته شده و محل دقیق این حوادث چیزی گفته نشده. مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند که یکی از سران یک گروه اختطافگران در این ولایت دستگیر گردیده است. زیار رحمان سید خیلی، عامر امنی قماندانی امنی ولایت پروان، امروز به رادیو آزادی گفت که این شخص در جریان عملیات نیروهای پلیس بازداشت شده است. گفته می شود که قبل از این 11 فرد دیگر مرتبط با این گروه در ولایت پروان بازداشت شده بودند. با گفته شماری از منابع مسئولین گروه، زمان افشا شد که چند روز قبل یک زن و یک مرد را بعد از سرقت اموالشان به دریا پرتاب کرده بودند. 25 تن از شاگردان دختر در لیسه نسوان بی بی هاجره شهر طالقان مرکز ولایت تخار صبح امروز مسموم گردیدند. حفیظ الله صافی رئیس ساعت‌نامه تخار به رادیو آزادی گفت که تاکنون معلوم نیست این دختران چگونه مسموم شدند. این هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. کشته شدن بیش از 90 غیر نظامی در شهر حلی سوریه خشم و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخته است. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، و کوفی انان، نماینده همین سازمان و اتحادیه عرب برای سوریه، به روز شنبه گفتند کشته شدن افراد ملکی یک عمل وحشیانه و نقض صریح از قوانین بین المللی به حساب می آید. جنرال رابرت مود، رئیس هیئت نظارت کننده ملل متحد در سوریه، ناوقت دیروز در یک نشست خبری چنین گفت:
قتل 32 کودک و شماری از زنان و مردان، خصوصا اطفال، از سوی هر کسی که صورت گرفته و انجام داده شده، یک حمله غیر قابل پذیرش برای آینده و امیدهای مردم سوریه است.
ویلیام هیک، وزیر خارجه بریتانیا، هم در لندن گفت او از جامعه بین المللی یک پاسخ قوی در مورد سوریه خواهان است. احمد شفیق، نامزد ریاست جمهوری و صدر اعظم سابق مصر، گفته است اگر در انتخابات آن کشور به پیروزی برسد، جنبش موسوم به بهار عرب را ادامه خواهد داد. او به روز شنبه در صحبت با شماری از جوانان در قاهره تعهد کرد که به دوره حسنی مبارک دوباره باز نخواهد گشت.
طوری که گفتم، من دست خود را به سوی همه مردم مصر دراز می کنم. من برای گفتگو و تفاهم با همه قوت‌های سیاسی حاضر هستم. در این زمان من به پشتیبانی مردم تأکید کرده و از همه دعوت می کنم تا با همدیگر به توافق برسند.
نتایج انتخابات اخیر مصر نشان می دهد که احمد شفیق صدر اعظم دوره حسنی مبارک با محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین در مرحله دوم انتخابات رقابت خواهند کرد. رئیس جمهور منتخب صربستان می گوید کشورش در راه یکجا شدن با اتحادیه اروپا راه طولانی و نامطمئن را در پیش رو دارد، اما به گفته او کشورش برای رسیدن به این هدف و تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. تومی سلاف نیکولاچ این موضوع را در نخستین سفر خارجیش در مسکو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین ابراز کرد. ولادیمیر پوتین در اوایل همین ماه گفته بود از جمله 1 میلیارد دلار وعده شده قبلی 800 میلیون دلار آن را با حکومت صربستان کمک خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه گفته است کشورش صربستان را نه تنها به حیث یک شریک مهم و عنانوی در حوزه بالکان می شمارد، بلکه هر طبعه صربستان را مانند برادر روسها حساب می کند. دو گروه مخالف در کشور مالی که از 2 ماه به این سو بالای شمال این کشور حاکمیت دارند به توافقهای سیاسی دست یافتند. آنها می گویند که برای ادغام همدیگر به یک گروه واحد و سوق دادن مالی به یک کشور اسلامی توافق کردند. بر اساس گزارش ها توافقنامه میان هر دو گروه مخالف دیروز امضا شده است. این گروه ها از اخیر ماه مارچ تا حالا بالای شمال مالی کنترل دارند. یکی از این گروه ها موسوم به انصار داین که ارتباط با شبکه القاعده دارد، مخالف ایجاد کشور مستقل در شمال مالی است. بر اساس گزارش ها پس از کودتای نظامی در مالی در حدود 300 هزار تن از شمال این کشور بیجا شدند. و یک آوازخوان سویدنی در رقابت های یوروویژن در آذربایجان برنده مقام اول شد. لورین آوازخوان 28 ساله سویدنی توانست تا رقیبانش از روسیه و صربستان را شکست بدهد. به این ترتیب رقابت های آوازخوانان اروپا در باکو دیشب پایان یافت و اکنون سویدن این فرصت را کسب کرده تا میزبان سال آینده رقابت های یوروویژن باشد. بر اساس گزارش ها در جشنواره امسال یوروویژن روسیه مقام دوم و صربستان مقام سوم را کسب کردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زدی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور فرانسه تعداد عساکر را مشخص ساخته که تا پایان امسال از افغانستان خارج می شوند. وزارت معارف افغانستان از نهادهای امنیتی کشور انتقاد کرده که گویا نتوانستند تا عاملان مسموم کردن شاگردان را در کشور شناسایی و یا بازداشت کنند. بیماری پولیو به یک تهدید برای افغانستان مبدل شده است. در این اواخر شمار جوانان علاقمند به آموزش و نواختن وسایل موسیقی افزایش یافته. علت چی میتواند باشد؟
مکتب تا سنف 8 خواندیم. مکتب دیگه از خاطر که بیادر نخوانیم اگر پیسه پیدا کنیم نمیشه دیگه. اقتصاد ضعیف از بسیار زیاد.
همچنان در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی و هم نگاه بر روزنامه های امروز کابل داریم. در کنار سایر گزارش ها برنامه های در امتداد لحظه ها مربای مرچ در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور جدید فرانسه در نخستین سفرش به افغانستان تعداد عساکر را مشخص ساخته که امسال از این کشور خارج می شوند. فرانسوا هولاند گفته که در حدود 2000 عسکر فرانسوی در پایان امسال افغانستان را ترک خواهند گفت. فرانسه در حدود 3400 عسکر در افغانستان دارد، به این معنا که 1400 عسکر دیگر آن کشور برای آموزش نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه در سفر یک روزش به افغانستان گفت 2000 عسكر جنگی فرانسه در ختم سال جاری از افغانستان خارج می شوند. اما به تعداد 1400 عسكر این کشور به منظور امور لوجستیکی و تربیه نیروهای امنیتی افغان در افغانستان باقی خواهد ماند. رئیس جمهور فرانسه گفت خروج نیروهای ما با موافقت کامل رهبری افغانستان صورت می گیرد. من و رئیس جمهور افغانستان در باره روابط دو جانبه میان دو کشور به تفصیل مذاکره نمودیم. رئیس جمهور فرانسه گفت ما افغانستان را رها نمی کنیم و حضور ما در افغانستان به نوع دیگر و شکل دیگر ادامه خواهد داشت. بالاتر از همه روابط ما با افغانستان بیشتر در ساحات ملکی و اقتصادی متمرکز خواهد بود و ما هر نوع امکانات را که در اختیار داشته باشیم افغانستان را کمک می نماییم. بعضی ها نگرانی دارند که ممکن موقف و موضع فرانسه باعث شود تا سایر کشورهای عضو ناتو از فرانسه پیروی کنند و نیروهایشان را زودتر از افغانستان خارج نمایند. رئیس جمهور فرانسه هنگام صحبت با عساکر فرانسوی در ولایت کاپیسا گفت دلیل عمده سفر او به افغانستان این بود که به نیروهای فرانسوی بگوید آنها دوباره به وطنشان برمیگردند. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه گفت ماموریت ما در افغانستان تکمیل گردید، این افتخار بزرگ هم برای افغانها و هم برای فرانسوی ها می باشد. او گفت هرچند تعدید تروریست ها به طور کامل از بین نرفته ولی به حد کافی کم شده و ضعیف گردید است. فرانسه در حال حاضر حدود 3400 عسکر در افغانستان دارد که اکثرا در ولایت کاپیسا، ولسوالی سروبی و میدان هوایی قندهار مستقر می باشند. دگروال تیری برخارد سخنگوی نیروهای فرانسوی در افغانستان گفت 2000 عسکری که در ختم سال جاری افغانستان را ترکاند کرد آنهای هستند که فعلا در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی مستقر می باشند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنتمن
روزنامه بریتانیایی
آبزار
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، تا دقایق بعد روزنامه های امروز چاپ کابل را هم ورق خواهیم زد که اکثر مطالب و مقاله هایشان در مورد تصویب سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا نشر شدن. ما را همراهی کنید. وزارت معارف افغانستان از نهادهای امنیتی کشور انتقاد می کند که گویا نتوانستند تا عاملان مسموم کردن شاگردان را در کشور شناسایی و یا بازداشت کنند. امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 1391 هجری شمسی تا حالا 900 شاگرد در کشور مسموم شدند. وزارت داخله افغانستان در پاسخ به این انتقاد وزارت معارف میگوید که تا شمار از افراد را به اتهام مسموم کردن شاگردان مکاتب بازداشت کردند. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت معارف افغانستان از ادارات امنیتی کشور می خواهد تا کسانی را که در مسموم ساختن شاگردان مکاتب در کشور دخیلند هرچه زودتر شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادارات امنیتی را در گرفتاری عاملان مسموم ساختن شاگردان مکاتب به کوتاهی متهم کرد و در ادامه حرفهایش گفت اینها از جمله مسمومیت های خطرناکی هستند که متاسفانه نیروهای امنیتی تا حالا موفق نشدند تا کدام نتایج ملموس تحقیقات را با ما شریک بسازند و عاملان آن را دستگیر کرده و به محاکمه بکشانند. آقای ایمان میگوید که از آغاز سال 1391 هجری شمسی تا اکنون 900 شاگرد مکاتب در ولایات مختلف کشور مسموم شدند و میگوید که تخار، خوست، بامیان و بلخ از ولایات اند که اخیراً شاهد چنین رویدادها بودند، اما وی میگوید که تا حالا به طور مشخص هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را بر عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌های آنان در جهت دستگیری عاملان مسمومیت شاگردان مکاتب به طور جدی جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان شمار از افراد دخیل در این قضایا را نیز بازداشت کرده اند.
در گذشته در چند موردی که حوادث مسموم اتفاق افتیده پلیس ملی افغانستان به شکل بسیار جدی روی کار میکنه. ما افراد اشخاص را هم بازداشت کردیم که احتمال از این میرفت که دروس مکاتب اخلال بکنه.
به اساس معلومات مقام های افغان، از حدود دو ماه به این طرف تحقیقات در مورد شناسایی عاملان مسمومیت شاگردان مکاتب در کشور جریان دارد. وزارت معارف میگوید که تحقیقات آنان در این مورد تا حالا کامل نشده، اما ریاست امنیت ملی هفته گذشته در صحبت با رسانه ها گفت که در عقب مشکلات امنیتی مکاتب افغانستان استخبارات منطقه دست دارد. لطف الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی:
اجلاسی که ما از اطلاع داریم به تاریخ 8 سور در کویته دایر شده بود که ملا قیوم ذاکر جلسه رهبری میکرد و نماینده شبکه حقانی، شبکه پشاور همه در او سهم داشتند و از طرف سازمان استخبارات منطقه برش وظیفه داده شد که چون ظرفیت جنگی ندارین کارهای چریکی بکنین، مکاتب در بتین تا عنوان اول درشت صفحه اول اخبار و تلویزیون ها و وبسایت ها باشین.
در جریان هفته اخیر نه تنها شمار از شاگردان مکاتب مسموم شده اند، بلکه شاگردان و معلمان در برخی از ولایات مثل غزنی تهدید شده اند و از آنها خواسته شده است تا به مکاتب نروند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:16 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. تا دقایق بعد گزارش داریم در مورد علاقمندی جوانان به آموزش موسیقی و همچنان نواختن وسایل موسیقی. برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا زمانی که برنامه‌های ضد بیماری پولیو هماهنگ نشوند، جلوگیری از مصاب شدن افراد به این بیماری دشوار است. در تازه‌ترین نشست سازمان صحی جهان گفته شده، افغانستان یکی از 3 کشور است که بیماری پولیو یا فلج در آن در حال گسترش است. سازمان صحی جهان نیز گفته است اگر جامعه بین المللی در از بین بردن پولیو در افغانستان اقدامات جدی را روی دست نگیرد، در 10 سال آینده 200 هزار کودک افغان به این بیماری مصاب خواهند شد. احمد جوبین احمدی در کابل این موضوع را دنبال کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان به این باور است که مبارزه جاری علیه مرض پولیو زمان نتیجه مثبت می‌دهد که این مبارزه به طور مشترک و هماهنگ با کشورهای همسایه اجرا شود. دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای جلوگیری از گسترش مرض پولیو در افغانستان، باید ویروس این بیماری در کشورهای همسایه افغانستان نیز از بین برده شود.
امهای ویروس پولیو در افغانستان زمان موافقانه بوده میتونه که این ویروس در پاکستان هم امها شود. در حقیقت کامیابی دو کشور در محو پولیو با همدیگه ارتباط ناگسستنی داره و مذاکرات را که ما داشتیم، صحبتهای را که امرای مقامات پاکستانی داشتیم هم متمرکز به می بود.
وزیر صحت افغانستان به مشکلات در برابر برنامه تطبیق واکسن بیماری پولیو در افغانستان نیز اشاره نمود. با گفته وی، سرحدات باز افغانستان با کشورهای همسایه و ناامنی ها از مشکلات عمده اند که در مقابل تطبیق این برنامه وجود دارند. خانم دلیل در ادامه صحبتهایش از مردم عام خواست تا اطفالشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. او همچنان روی همکاری تمامی افغانها با وزارت صحت عامه در بخش از بین بردن پولیو تاکید کرد و چنین گفت:
و تمام هموطنان ما، مخصوصا بر والدین، معلمین، ولسوالها، والی صاحبا، متنفذین محلی، علمای کرام، تقاضا کنیم که در امهای ویروس پولیو با وزارت صحت عامه همکار باشند.
وزیر صحت افغانستان ولایات قندهار، هلمند و اروزگان را از جمله ولایات توصیف کرد که تا 80% مرض پولیو در آنها موجود است و 6 واقعه مثبت پولیو در جریان سال روان در همین ولایات تثبیت شدند. به اساس معلومات سازمان صحی جهان، در کنار پاکستان و نایجیریا، افغانستان 3 کشوری است که مرض پولیو یا فلج اطفال در آن رو به گسترش است. در این مورد هفته گذشته در 65 نشست سازمان ملل متحد به صورت گرفت.
در مورد گسترش بیماری پولیو در افغانستان شنیدین. ولسی جرگه افغانستان دیروز موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا را با اکثریت آرا تصویب کرد. همین موضوع است که در صفحات شماره زیاد از روزنامه های امروز کابل انعکاس یافته. احمد جعفر احمدی تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه خدمتگار با اشاره به تصویب شدن موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا از سوی ولسی جرگه افغانستان نوشته است، پول های ایران به هدف جلوگیری از تصویب این موافقتنامه توسط ولسی جرگه هدر رفتند. روزنامه نوشته است ایران تلاش های گسترده را انجام داد تا موافقتنامه همکاری های استراتژیک با امریکا از سوی ولسی جرگه رد شود. با نوشته روزنامه ایران به منظور نایل شدن به این هدف 25 میلیون دلار را در میان شماری از اعضای ولسی جرگه توزیع کرده است. روزنامه به هشدار سفیر ایران در کابل نیز توجه کرده که گفته بود اگر موافقتنامه همکاری های استراتژیک با امریکا امضا شود، آنان می توانند مهاجران افغان را با مشکلات مواجه بسازند. روزنامه در ادامه نوشته است تصویب این موافقتنامه به واسطه ولسی جرگه نشان داد که اعضای ولسی جرگه در هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل ملی به تهدید کسی و یا کشوری توجه نمی کنند. روزنامه محور با توجه به تصویب شدن موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه این را یک پیروزی بزرگ برای افغانستان خوانده است. روزنامه این اقدام ولسی جرگه را ضربه بزرگ به ایران و پاکستان تلقی کرده است. روزنامه نوشته است ولسی جرگه افغانستان با تصویب این موافقتنامه به اثبات رساند که حالا حس درک منافع ملی کشور در میان افغانها زیاد شده است. روزنامه در ادامه نوشته است پول، تهدید، جاسوسی و تبلیغات عوام فریبانه کشورهای همسایه افغانستان نمیتواند در مورد مصلحت‌های ملی این کشور مشکلات ایجاد کنند. روزنامه می‌نویسد ایران به خاطر این که ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را رد کند، میلیون‌ها دلار را در افغانستان به مصرف رساند. روزنامه نوشته است ایران برای رسیدن به این هدف به شماری از حلقات به عنوان منتقدان دولت افغانستان نیز پول داده است. روزنامه ملی باور هم به مسئله تصویب موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا از سوی ولسی جرگه افغانستان اشاره کرده است. روزنامه نوشته است این اقدام ولسی جرگه نشان داد که نمایندگان مردم در ولسی جرگه فریب وعده های بیگانگان را نمی خورند. روزنامه در ادامه نوشته است شورای ملی، جامعه مدنی، حکومت و رسانه های افغانستان باید همه احساس ملی داشته باشند تا دست مداخله گرانه همسایگان افغانستان در امور این کشور کوتاه شود. و روزنامه ویسا به اعتراض شماری از اعضای ولسی جرگه نسبت به تصویب موافقتنامه همکاری های استراتژیک با امریکا توسط ولسی جرگه اشاره کرده است. به نوشته روزنامه شمار محدود از وکیلان با این مسئله مخالفت کردند و بر رسم احتجاج کارت سرخ بلند کرده و مجلس را ترک گفتند. روزنامه به عکس‌العمل‌های سفارت امریکا در کابل و طالبان در این مورد نیز توجه کرده است. روزنامه نوشته است این سفارت از اقدام دیروز ولسی جرگه استقبال کرده و به نقل از رئیس جمهور امریکا گفته است که امریکا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. اما به نوشته روزنامه پس از آن که ولسی جرگه موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با امریکا را تصویب کرد، طالبان در این مورد عکس‌العمل تند نشان دادند. به نوشته روزنامه طالبان این اقدام ولسی جرگه را به معنای فروش افغانستان تلقی کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در مطبوعات معتبر غربی هم مطالب و مقاله های در مورد افغانستان نشر شدند. یکی از این مطالب سفر اخیر رئیس جمهور فرانسه به کابل است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد مسافرت فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه به افغانستان نوشته است. در این مقاله بعد دیدار اولاند با نیروهای فرانسوی مستقر در کاپیسا اشاره شده و از قول اولاند آمده که این نیروها تا پایان امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. اما نیویورک تایمز نوشته که برخی از مقامات ناتو و آمریکایی در مورد این اقدام فرانسه ابراز نگرانی کرده، گفتند که این اقدام شاید تعهد کشورهای دیگر را در قبال ماموریت نظامی در افغانستان با خطر مواجه بسازد. نیویورک تایمز از قول وزیر دفاع سابق فرانسه جرارد لانگوی نوشته که او با عجله در خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان مخالف است، زیرا آن را غیر عملی و بی‌وفایی با متحدان ناتو خوانده است. روزنامه بریتانیایی گاردین هم به همین موضوع پرداخته و از قول فرانسوا اولاند نوشته که او خواهان حضور فرانسه در افغانستان است، اما به گونه جدید، یعنی میخواهد که کشورش در بخش‌های ملکی و اقتصادی به همکاری خود با افغانستان ادامه بدهد. گاردین از قول اولاند افزوده که این وظیفه متحدان ناتو نیست که آینده افغانستان را تعیین کنند، بلکه آینده در دست خود مردم افغانستان خواهد بود. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله تحلیلی دارد در مورد کارایی پلیس محلی در مبارزه در برابر طالبان در افغانستان. ایندیپندنت با نقل از جنرال ادریان برادشا، معاون بریتانیایی قماندان ISAF یا نیروی بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان، نوشته که پلیس محلی افغان فوق العاده مؤثر ثابت شده است. این جنرال افزوده که این نیروهای محلی محلاتشان را میشناسند و میتوانند از مناطقشان دفاع کنند. به نوشته ایندیپندنت، جنرال برادشا گفته که دیدار اخیرش از ولایت کنر نشان داد که پلیس محلی افغان به خوبی فعالیت میکند و توانسته راههای تدارکاتی شورشیان را در این ولایت قطع کند. اما سمی سعادت، یک تحلیلگر مسائل امنیتی، در صحبت با ایندیپندنت هشدار داده گفته است که باید در مورد نیرویی که ایجاد میکنیم محتاط باشیم. به گفته سعادت، پلیس محلی در برخی از مناطق در جنوب افغانستان مردم محل را لتوکوب می کند و ازشان پول می ستاند.
در این اواخر شما را جوانان علاقمند به آموزش موسیقی و نواختن وسایل موسیقی افزایش یافته است. گفته می شود علاقه و مشکلات اقتصادی جوانان افغان دست به دست هم داده و آنها را به سوی آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی کشانده است. حتی تعداد از این جوانان دروس مکاتبشان را ناتمام مانده و راه آموزش موسیقی را در پیش گرفتند. جاوید حسنزاده در کابل در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
نمان بیهوده گردی کوی آن دلدار میگردم لشکریش خیمه زد باز به طرف کوی من دی سواد شهر دل یک سرت آخسوی من.
این صدای جوانانی است که برای پیدا کردن لقمنان دست به ایجاد دفاتر موسیقی زده و آهنگهای را با خود زمزمه می کنند. امروز مراکزی که در آن موسیقی آموزش داده می شود و همچنان به عنوان محل تجمع شماری از هنرمندان موسیقی دانسته می شوند، با یک منبع پردرآمدی مبدل شدند. جاده سنگتراشی شهر کابل محلی است که به ده ها مراکز آموزش موسیقی در آن وجود دارند و صدها پسر جوان و نوجوان در این محل به آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی می پردازند. جوانان و نوجوانان هنرمند در این محل با بلند کردن صدا و حالات موسیقیشان میکوشند تا توجه مشتریان را به خود جلب کنند. آنها غرض اجرای برنامه‌های موسیقی به محافل خوشی میروند. مسیح الله یکی از جوانانی است که به گفتهش مشکلات اقتصادی او را مجبور به نواختن دولک کرده است. او میگوید به خاطر پیدا کردن پول از این طریق دروس مکتبش را نیمه تمام گذاشته است.
خودم رشته دولک است. مکتب تا سنف هشت خواندیم. مکتب دیگه از خاطر که بیادر نخوانه اگران پیسه میسه پیدا کنیم. نمیشه دیگه. اقتصاد ضعیف است بسیار زیاد.
شماری از جوانان دیگر مانند نواب ساحل، وایس و خلیل احمد امیری جوانانی هستند که آواز میخوانند. آنان میگویند این مسلک را از پدرانشان به میراث گرفتند. این جوانان از کسانی شکایت دارند که تازه به موسیقی رو آورده و به گفته آنها بالا این مسلک تجارت میکنند.
به خاطر پیسه کلپ میکنن که یک جا رو پیدا کنیم که یک کلپ که شهرت کشید اگر سنفنوی مکتب باشه مکتب ها میلا میتن.
اگر موسیقی شون فقط یک بزنس است پیسه پیدا کنن است. چرا اگر موسیقی صحیح یا کنن 20 سال 30 سال باید شاگرد یک استاد باشن.
این کس باید سر از این پول پیدا کنه که مسلکی باشه، از دو پشت سه پشت کارش نمی باشه که روزیش خداوند تعالی در این کار مقرر کرده. یک کسی که با سر از این بزنس میکنه این کار بزنس نیست.
در افغانستان مراکز آموزش موسیقی به طور اکادمیک و مسلکیان نیز فعالیت دارد که جوانان در این مراکز به طور مسلکی موسیقی را فرا میگیرند. این استیتوت ملی موسیقی افغانستان یکی از مراکز مجهز آموزش موسیقی در افغانستان است. دکتر احمد ناصر سرمست، مسئول و مؤسس این استیتوت میگوید در اینجا بیش از 100 دختر و پسر مصروف فراگیری آموزش موسیقی به طور اکادمیک و مسلکی اند.
در اینجا شاگردای ما فرمای نیمه کلاسیک و یا لایت هم فرا میگیرند، چه از دو موسیقی است. در اینجا امکانات وجود دارد که شاگردا با موسیقی پاپ آشنا شوند، شاگردا با موسیقی راک آشنا میشن، شاگردا با موسیقی کشورهای مختلف جهان آشنایی حاصل میکنن و در عین زمان موسیقی اقوام افغانستان فرا میگیرن، موسیقی شهری افغانستان فرا میگیرن، با بیوگرافی هنرمندای موسیقی افغانی آشنا میشن و تاریخ موسیقی افغانستان به صورت بنیادی و سیستماتیک نیز میآموزن.
در این انستیتوت بر علاوه پسران دختران نیز مصروف آموزش موسیقی به طور مسلکی و اکادمیک آنند. فضیله زمیر یکی از 40 دختر است که برای فرا گرفتن موسیقی به این انستیتوت آمده است. او میگوید از یک خانواده هنرمند است و هیچ ممانعتی برایش در بخش آموزش موسیقی وجود ندارد.
مدت یک سال میشه که سرود می نوازم و راگ رک فلان کار میکنم، راگ بوپالیس. بسیار خوب است، برام افتخار است. میتونم آینده برای دخترها توقع و ناز تدریس کنم و موسیقی برای خانم ها رشد کنم.
او با مشکلات خانوادگی برخی از دختران نیز اشاره میکند که مانع علاقمندیشان به مسلک موسیقی شده است، اما میگوید خانواده ها نباید مانع علاقمندی اولادهایشان گردند. امروزه در افغانستان جوانانی که به تازگی به آوازخوانی رو می آورند بیشتر تلاش میکنند خود را از طریق تلویزیون ها بین مردم مطرح سازند.
جاوید حسن زاده از کابل گزارش میداد. 11:30 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
رهبر حزب مخالف بریتانیا میگوید که کشورش افغانستان را در تهدیدهای ناشی از تروریسم تنها نخواهد گذاشت. ادوارد میلیباند این موضوع را دیروز در سفرش به کابل و دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرد. در اثر حملات هوایی نیروهای ایساف شب گذشته در ولسوالی گردسیره پکتیا 20 شورشی مظنون کشته شدند. حشمت الله یوسفی یکی از مسئولان مقام ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن شورشیان در این عملیات ایساف را تایید کرد. 4 تن از نیروهای بین المللی دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند که یکی از سران یک گروه اختطافگران در این ولایت دستگیر گردیده است. کشته شدن بیش از 90 غیر نظامی در شهر اولای سوریه خشم و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخته است. احمد شفیق نامزد ریاست جمهوری و صدر اعظم سابق مصر گفته است اگر در انتخابات آن کشور به پیروزی برسد جنبش موسوم به بهار عرب را ادامه خواهد داد. دو گروه مخالف در کشور مالی که از 2 ماه به این سو بالای شمال این کشور حاکمیت دارند به توافقهای سیاسی دست یافتند. و یک آوازخوان سویدنی در رقابت‌های یوروویژن در آذربایجان برنده مقام اول شد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا دو برنامه هفتوار را ماده نشر داریم. مربا مرشتا لحظات بعد. حالا در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهریه انوری در مورد صدف و اینکه صدف در چگونه ابهار یافت می شود، باور مردم در مورد سوچه بودن صدف و استفاده آن در افغانستان معلومات را تهیه کردم که امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
تمام شهر ایران کده جان دل برکم زلف پریشان کده جشن دل ما سیا که مهتاب سیا گل موره ما شهر چراغان کده ای سر به روان ای خونچه دهان ای صدف دندان در رخ سرایت دلم از دیدن تو در رخ سرایت.
شنونده های عزیز، صدف قش و یا پوش زخیم حلزون‌های بحری می باشد که معمولاً در اشیا و لوازم زینتی استفاده می شود و کاربرد گوناگونی دارد. اما مروارید یا در که یکی از دانه‌های قیمتی است در بین صدف سفته می شود. مروارید معمولاً سفید و درخشان بوده است. در افغانستان مردم از قدیم با ساخت و ساز اشیایی که صدف کاری شده علاقمندی از خود نشان دادند. محققی نیست صدف را یکی از محصولات بحری شمرده که در ساحات کم عمق ابحار وجود دارد. سر محقق دکتر نجم الدین ترین معاون بخش علوم طبیعی اکادمی علوم افغانستان درباره صدف و چگونگی پیدا شدن آن توضیح می دهد.
صدف اصلا محصول اجسام هیه نرمتنان بحریس، البته صدفی که ترشوات از او یا محصول از او مروارید با وجود میاره او یک نوع خاصش است و هم غیر مروارید ها. مثلا در ترسبات به شکل فوسیل باقی مانده آن او را به دست میارن و از او استفاده میشه. البته ای بیشتر در آبهای گرم و آبهای شیرین و در ساحات کم عمق ابهار تشکیل میشه. دیگه مناطقی که بیشتر از یه صدفا دیده میشه سواحل بین هندستان و سریلانکاس، مناطق بری اطراف برما و جزایر جنوب شرق آسیا، دیگه در قسمت سواحل استرالیا، در مناطق شمال افغانستان که ما خودم عملا دیدیم با جنای غربی تنگی تاج قرغان، امی کوههایی که هسته در موسم بهار و تیرما که اکثرا بارندگی ها به شکل باران صورت میگیره باعث شست شوی طبقات گلا میشه، برو که پوش امی حیوانات سابقه که به شکل چه صدف هستند قشر ازیا در روی خاک همونطور ماندگی است که اکثرا در مسائل حجاری نجاری در پرده ها از او استفاده میشه، به شکل خاکستردانی تا به شکل طبیعی میگذارند که مو پوش حیوانات نرمتنان است.
بعضی ها می گویند با باریدن باران در سواحل بحرها صدف ظاهر می شود و در بعضی جاها دیده شده که از صدف های مصنوعی هم به حیث تزئین خانه ها کار گرفته می شود که با صدف های طبیعی و اصلی شباهت زیاد دارند که در ژاپن نوع از صدف را به نام کلچر می نامند. فتوی ولی نویسنده افغان و طبیب یونانی در مورد انواع صدف چنین می گوید:
قرار عقیده مردم که میگه که همین بارانی که در آب بر میره بالاخره او به صدف تبدیل میشه. خب ما صدف های مصنوعی بسیار زیاد داریم که از او کار میگرن، از قشر حیوانات میباشه، حیواناتی که در بر زندگی میکنن، خصوصا خود به نام صدف که گوشت از او هم بسیار قیمتی است و در بین یک باز از اوها یک قسم مروارید سفید میباشه که اونمول صدف میگن. دیگه صدفی که به نام کلچر یاد میشه در ژاپن یک قسم مصنوعی است که ساخته میشه بسیار قیمتی باشه که عینن با امی صدفی که از بر به دست میاد با او همسری میکنن. کلچر اونمون مثلا فرهنگشان است، فرهنگ ژاپن نشان میده که یعنی ژاپن چقدر پیشرفته و در این سنت چقدر خدمت کرده.
صدف برنگه های مختلف وجود دارد و در بعض مناطق افغانستان نیز صدف پیدا می شود. استفاده صدف در صنایع دستی قدیمی بیشتر هویدا است، مانند کارد، چاقو، گلدان های زینتی، میز و چوکی های دربار شاهان و چیزهای زینتی دیگر که با مهارت خاص صدف کاری شده است. محمد فهیم، یک تن از زرگران سابقه دار افغان، از صدف یاد کرده قصه می کند.
صدف ها چندین رنگ هستند. در این اواخر صدف های قوایی، صدف های کبود، صدف های حتی سیاه هم میاید. سابق در قطعه ها و صندوقچه ها و تفنگچه و کارد و ترا آسای دست و اینی چیزا با کار می بردن. حالا از وقتی که رنگی ازی بدست آمده، رنگ های ازی را بیشتر به زیورات استفاده می کنن. ما چند قبل وقتی که از جلال آباد به طرف پشاور می رفتیم، اونجا یک دریا را دیدم با چشم خود که صدف صدفای بسیار کوچک در بود، دریا او استاده بود و مایا بود، صدفای بسیار کوچکی وجود داشت اما رنگش وجود نداشت. از لحاظ قیمت نسبت به سنگای قیمتی بسیار زیاد متفاوت هستند. یک دانه نگین زمرد اگر 1000 افغانی باشه، یک دانه عزیز 50 افغانی است. من خودم یک چند وقت پیش در هندوستان رفتم به فرید آباد، یک منطقه است، همین مرواری ها را میکشیدن و همونجا ما هم جیل میکردم بدل پول. اموجا ما بسیار زیاد دیدم ایوانات زنده مثل صدف واری می درخشن می رن پس، اما صدف ها فسیل مرده شد.
ادهی هم کودی را یک نوع از صدف ها می پندارند. کودی گوش ماهی می باشد که بعضن در ریک هم پیدا می شود و در سابق از کودی بجای پول کار گرفته می شد. باز هم آقای فهیم زرگر درباره صدف و کودی می گوید:
بعضی ها شنیده باشین که میگن گوش مایی، اما قسمت گوش مایی مایای بزرگ مردم دیدن و آوردن و از امو سبب واره میگن، در حالی که هر قسمت استخوان یک ایوان صدف هسته. کودی یک نوع ایواناتی هستن که در زمانهای بسیار قدیم پول مرویجی نبود، از امو کودی ها استفاده میکدن و فسیل ایوان هسته.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. صدف بر علاوه اشلی زینتی کسانی هم سوچه پنداشته و در پهلوی مهره‌های سوچه دیگر برای دفع نظر بر اطفال می‌بندند. خانم نسرین باشنده شهر کابل در مورد سوچه بودن صدف می‌گوید.
صدف سوچه است و زیادتر خانم ها و زرکر ها از اون میتونن که امیل بسازن که خانم ها در گردن خود استفاده کنن و یا هنگشتر گوشواره ای گپا. اگر در خانه باشه یک چیز سوچه است یعنی نظروردار است و با مخاطر که زیادتر هر کس کوشش میکنه که اگر بتانه بدست آورده هم به سلیقه خود خانم خانه را نشان میده و هم زیبایی خانه افسوده میشه و همی که خانه سوچه میشه. کسی که اگر زخم داشته باشه و یا طفلی که خط نمیشه امی مروه های سوچه و یا در بین از مروه های سوچه که مرواری و مرجانی گپا می باشه صدف هم می باشه میگه که ایره اگر ما پایین تر از زخم بسته کنیم نه بالاتر، اگر بالاتر از زخم ایره ما بسته کنیم زخم شدت پیدا میکنه، باید او پایین تر از زخم بسته شوه، طفل زودتر جور میشه.
از صدف در کشورهای دیگر مانند چین استفاده های شایان تزئینی و عقیدوی صورت می گیرد که فعلا مردم زیاد به صدف کاری و گرفتن آن از بهرها مشغولند. محمد هاشمی یکی از متخصصین سنگ در کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل درباره صدف و خصوصیات آن می گوید.
صدف در کشور ما از سالهای به این طرف یعنی در بین مردم رواج بود، مردم به خاطر سوچه بودنش در بسیاری از اطفال خود یک صدف استفاده میکردن، اما شاهان سابقی افغانستان مثل دوره امی سلطان محمود غزنوی یا بیشتر از او کسایی که بودن دربارها باز چوکی های دربار تزیینش توسط صدف ها میکردن. منتها صدف محصول خود افغانستان نیست، صدفی که فعلا در جهان زیادتر رایج است در کشور چین است و در چین خریدارهای بسیار زیاد داره. تمام تزیینات خانوادگی خود توسط صدف میکنن، حتی بسیاری مردم که در چین خرید و فروش ازیده میکنن یک اعتقاد بسیار ناب در قسمت صدف دارن. در افغانستان کمتر فروش میشه و در ایجان کمتر پیدایش میشه.
قابل یادآوری است که از صدف در طبابت نیز استفاده می شود و از آن برای پوش دندان و استعمال دارویی به خاطر وجود کلسیم نسبت به دیگر چیزها بهتر ثابت شده است. زبیده یک تن از دکتران دندان درباره استفاده صدف در طبابت را توضیح می دهد.
از صدف در دندان پوش کردن هم استفاده میشه. وقتی که از دیگه چیزها استفاده میکنن نظر به دندان اصلی فرق میکنه، مگر از صدف هیچ فرق نمیکنه، عین دندان طبیعی واره میایه، چون خود از یک چیز طبیعی است، مصنوعی نیست. صدف یک جاندار است و طبیعی میباشه، خراب شدنش هیچ خراب نمیشه. دندان های دیگر که مصنوعی پوش میکنن سفید هم رنگ دندان هم فرق میشه، هم زود از بین میره، مگر دندان صدف چون قیمتی است مردم متوانمندی از این داره که دندان خود صدف پوش کنه.
نگفته نماند که از صدف برای تزیین آلات موسیقی افغانی به خصوص آلات موسیقی سنتی چون تنبور، رباب، دهل و سرنا، زیربغلی و ستار نیز کار گرفتند که زیبایی این نوع آلات را دوچندان جلوه می دهد. عبدالمجید سپند یک تن از هنرمندان افغان درباره صدفکاری آلات موسیقی عرفهای دارد که با هم می شنویم.
کسایی که در افغانستان آلات موسیقی را می سازن صدف خوب از هندوستان به دست میارن و یکی از کارهای فوق‌العاده صدف است که صدف در آلات موسیقی به کار می رفت. در گذشته ها در ستار هم صدف به کار می رفت، آل دهی زمانه ها به ستارها چون زیاد ساخته می شه صدف به کار نمی برن، یعنی پلاستیک که صدف واره مستحکم می سازن، یعنی هم روشنی شمام تو مثل صدف واره می باشه، گویا این که صدف کاری است. الان که همه چیز از پلاستیک است ستارا، اما در افغانستان صدف استعمال میشه در رباب سازی. بهترین رباب ساز کسی است که ربابش بسیار سبک باشه و ربابش بخونه و در پولیز صدف کاری بسیار لوکس داشته باشه که قسمت دسته رباب صدف کاری میکنن و هم کاسه رباب. بعضی کسایی هستند که رباب مکمل صدف کاری میکنن، اما صدف کاری بسیار نازک باید شوه که صدای عالی موسیقی که رباب باشه کم نسازن، اما بهترین رباب همون رباب است که صدفکاری خوب داشته باشه و خوب بخونه. حتی در دل هم صدفکاری میکنه، در زیر بغلی هم، در ای اواخر.
در ادبیات دری از صدف به کرات یاد شده است که با چند بیت درباره صدف برنامه را به پایان می‌بریم.
لب مگوشای چو صدف تا گوهر آری بکف، گوش طلب که کار گوش هیچ دهن نمی کند. دهانش تنگ و دندانش صدف بود، لبش لعل و زبانش درفشان است. ز دندانش صدف شرمنده گردد. لب لعلش بدخشان حلقه حلقه. بدر شو ای ماه تابان بدر شو، کمر باریک صدف دندان بدر شو.
دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، با شنیدن یک برنامه تازه و سرغوش دیگه خوش آمدین.
بله، اینو بگوین که با آدم های مطلب آشنا و پیشبای بین چطور هستین؟
چی میگین قندی گل جان؟ این آدم های مطلب آشنا و پیشبای بین چطور یادت آمد؟
غم چکن جان، اولین قسمت برنامه که یک پرچی تمثیلی است، با امو تو یک آدم ها رابطه داره.
خوب است، مشنویم.
مدیس در جلندر خان اجازه است؟
بیا مامون عرف شا خان.
والا بنده خود تنها نیستم صاحب، امروی مامور غلام شا خان، مامور کمال خان و مامور پدرگل خان هم آوردیم قربان.
من میگم صدایشان کو که داخل بیاین.
بیاین داخل.
السلام علیکم جناب مدیر صاحب جلندر خان.
و علیکم السلام، بفرمایید. بیاین پیش، بیاین بشینین. خوب اینو بگوین که چی براتون بیارم.
والا صاحب ما برای خوردن نامدیم، آمدیم که فقط برای جناب عالی یک تبریکی بتیم و توفیه را که آوردیم تقدیم حضور عالی جناب کنیم. صاحب
دل ما بود که دفترتان بیاییم، اما گفتیم مردم گبدان است، یک دفعه پشتتان گپ جور نکنن و نگوین که مدیر جلندر خان رشوت خور است، از او خاطر خانه آمدیم صاحب.
از برای خدا، شما چی میگین؟ تبریکی چی؟
تهرتانه نیارین صاحب، ما برای شیرنی خوردن نامدیم، ما برای شیرنی دادن آمدیم جناب عالی.
عالی من نکدام خانه خریدیم، نه موتر خریدیم، نکدام زن نو گرفتیم، نه خانم کدام بچه نو شده، نه بچه ما سنت کردیم. شما تبریکی چی آمده نه؟
مدیر صاحب جلندر خان، نفسی کنی نکنین خیر است، فرق نمی کنه، اما توفیق خدا
آوردیم، چرا که شما بعد از این نور چشم ما هستین و ما چهار نفر صاحب جاپالوسی نشه شما را مال و جان خود وارد دوز داریم، میفهمین یا نه؟
خواهش میکنم، خواهش میکنم، اما
دگه بمی خاطر صاحب یک دونه گوسفند بنده خریدیم و برای جناب عالی توفه آوردیم صاحب، دلم بود که یک دونه گاو بخرم، اما یادم آمد که شما تکلیفی میده دارین و گوشت گاو و گوساله را خورده نمیتونین، از او خاطر گوسفند خریدم که شما صاحب خدای ناخواسته خدای ناخواسته افت کویسی ها در میاد مریض نشین دورجه.
از برای خدا شما دوباره چی گپ میزنین؟ این گوسفند با چی مناسبت آوردین؟ همه یک نفر
صاحب شما تشویش نکنین، هر کی به جای شما باشه در روزای اول صاحب نفس کلی میکنه، بندام یک پای ماشین کالاشویی را برای جناب عالی آوردیم که مادر اولادا در اون لباس شما را بشویه که در لباستون لکه و چرک نمانه.
بله صاحب، ما به نوبه خود یک سیت موبایل به طور تحفه برای شما آوردیم که متعدش استفاده کنین و به گفته خانمم دل سیال و شریکتان بکفونین صاحب.
صاحب بنده چون از ذوق علاقه تان خبر داشتم که در زندگی به چی چیز علاقه زیاد دارین، بناین یک دانه کو که همونطور نازدانه را از کوچه کافروشی خریده و برای جناب عالی تحفه آوردیم که با دیدنش پریشانی از چهره تان دور شود صاحب.
شما زنده باشین، خیر ببینین که برای من قدر لطف دارین، اما از بینتون یکی تون برم بگو یکی آخری همه تحفه به چی مناسبت است؟ او برادر که بام خو خبر شوم نی؟
یم از خاطر مقام جدیدتان از صدقیتان شما.
مقام؟ کدام مقام؟
صاحب شما با عیسی موینی وزارت مقرر شده نمی اوی؟
ببینین یکی شما برم توفه آوردین خانه تان آباد، اما کسی که به عیسی موینی وزارت مقرر شده من نیست و مو دیگه کسی هست، او جلندر خان شوقیست، اما من جلندر خان خالیست. اما
چی؟ شما موین نشدین؟ بخزن بخزن که برم ناکی جا آمده امروز خدا بگاه کدم بخزن.
صبر کنین صبر کنین، کجا روان هستین؟ این مهربانی و محبتتون همه قدر بود ها؟
والا ما فکر کردیم که شما موین شدین که از پولیتان یک چیزی به دست بیاریم، حالا که نشدین عیف توفای ما توفای خدا پس میبریم بیادر.
خب حالا بریم، اما فکرتان باشه که یک هفته بعد رئیس عمومی دفتر میشم، بازو وقت من میفهمم که امرایتان چی کنم.
چیزای رئیس عمومی؟
بله.
شما صاحب نوری چشم ماستین، ما با نمایندگی دیگرات دوفاره دو چند سه چند میکنم صاحب مهربان، قربان زبانت شوام.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با سه چیز متفاوت رابطه داره.
بشنوین.
فضلو بچش چطور هستی؟
شکر خوب هستم لالا غفار.
چرا بچم تو جگر خون هستی؟
نیستم جگر خون، کم دلم شکسته.
چی؟ دلت شکسته؟ بخیالم که همون دختری را که دوست داشتی ایلایت کده. چطور؟
والا او دختر بیوفا برآمد، او رفت کسی دیگر را گرفت.
خب برش از پیسه و سرمایه پدرت یاد میکنی که قدر پیسه داریم، شرکت داریم، چند دانه موتر داریم که ایلایت نمیکنی؟
امی کار کردم که ایلایم کرد، وقتی از پیسه و سرمایه پدرم یاد کردم او نرفت امرای پدرم آروسی کرد. سب امرای او چند نفر بندی چی کنیم؟
کدام بنده را میگی او بچه؟
او سه تا بچه را که ارشو در اوتلا میرخصن و پیسه میگیرن و به امی جون که بندیشان کردیم به او بالا معرفیشان کنیم سیب، یا ای که دوزه نگاهشان کنیم.
او بچه برو برشان بگو که لایتان میکنیم، اما با یک شرط.
چی شرط آمر سیب؟ اوزه
شرطی چیست که امشب در گروسی بچه رفیقم خبر استم. گفته که یک نفر از امو بچه های رقاصه را بیاری امراید که رقص کنه. برشان بگو اگه امرای ما شو داروسی میری و مفت میرقصی خویلایتان میکنم. در غیر از او کارتان رسمی کده و دمکمه روانتان میکنم.
چیسه؟
گوش کن زنو، میخوایم که دمی روز اول عروسی بازیگه پا را برات بگویم. یکی پست کنده یادت باشه هر وقتی که در خانه آمدم اگه دیدی که پیشانیم چین نداشت اونا بفهمی که امو روز خوشخوی هستم. کالا کار داشتی، طلا کار داشتی، امو روز برم بگو که برات بخرم. اما اگه دیدی که پیشانیم چادری مادرت وار چین داشت اونا بفهمی که بسیار قار هستم. اوش کنی که خودکتیمه دکن نتی که از پیش موگار میشی با خبر.
درست است عزیزم. خیلی مامی اگفه دمی روز اول عروسی برات میگم که یادت باشه
بابا.
وقت که در خانه آمدی که دیدی چادرم دور کمرم تودودگی بود و آشپزخانه در گرد باید میخواندم آشپزی میکردم وانه بفهمی که خوش هستم. اگه بولانی خواستی، آشک خواستی، پکوره خواستی، منتوز خواستی، در 5 دقیقه برات پخته و تیار میکنم. اما اگه در خانه در اومدی و دیدی که چادر من در دسته جارو تو پیش داده بود و ما اردو دستم در کمرم بود، باز در ولد به ما غرض نیست که پیشانی چین داره یا نداره.
چی؟
شنونده های عزیز، گروه عاشقان به سرحد مربای مارچ ای هفته با یک آهنگ جدیدشان سراغ وزیران رفتن و از تبدیل شدن وزارت به خانه یاد کردن.
خب خیلی بیاین که آهنگشان رو بشنویم.
از جان با کارکایش ما را دیوانه کده، تا وزارت خیش قومش هر طرف لانه کده. بچه کاکا و ماماش ارسو خیز خیزک زنن، وزارت دولتی را تبدیل به خانه کده، وزارت دولتی را تبدیل به خانه کده.
وزارت چی بیرو بار است، برای کار همه بیمار است.
لا 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 لا.
در وزارت چی بیرو بار است، برای کار همه بیمار است. اگه دلار بیایه یک بار، در اختلاس همه چوتار است، در اختلاس همه چوتار است.
تمام مسئولین در خوابند، پشت دلار ما بتابند. لا 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 لا. تمام مسئولین در خوابند، پشت دلار ما بتابند. بظاهر میگن خدمتگاریم، در باطن امگی قصابند، در باطن امگی قصابند. وزیر جان با کارکایش ما را دیوانه کده، دو وزارت خیش قومش هر طرف لانه کده. بچه کاکا و ماماش ارسو خیز خیزک زنن، وزارت دولتی را تبدیل به خانه کده، وزارت دولتی را تبدیل به خانه کده.
تکرار است، گپکای شما تکرار است.
مشاورانم هم مستان است برای وزیرم دردان است. لای 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 مشاورانم هم مستان است برای وزیرم دردان است. میگیرن ماش سوپر اسکیل همراه کارم بیگان است، همراه کارم بیگان است. وزیر جان با کارکایش ما را دیوانه کرده، دوی دارد خیش قوم شر طرف لا نکرده. بچه کاکا و ماماش از و خیز خیزک زنند، وزارت دولتی را تبدیل به خانه کرده، وزارت دولتی را تبدیل به خانه کرده.
این مربای مرچک نوش جان کدین اینه خلاصید.
موم دیگه آدرس مرتبان را گفته و از پیشتان می رخصتیم. رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما دولایات هرات 40،
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22،
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ.